صبح 20 مهر سال 90 احتمالاً خیلی از ماها خواب بودیم، اما برای 4 نفر اون صبح آخرین دقیقه های عمرشونه. البته بودن کسایی که ساعتشون رو برای صبح زود کوک کردن تا خودشون رو سر وقت به پارک بهشت خمینی شهر برسونن. حوالی ساعت 5:30 صبح توی گرگومیش هوای روزهای اول پاییز دیگه کم کم اطراف پارک بهشت پر از آدم میشه. بعضی ها دارن بقیه رو هل میدن که بیان جلوتر. بعضی ها دارن با گوشی فیلم برداری میکنن. یه عده هم پچ میکنن و فحش میدن که اینجور آدم ها رو باید تیکه تیکه کرد. ساعت 5:40 دقیقه از بلنگوها صدای پخش قرآن به گوش میرسه و چند دقیقه بعد دادستان اصفهان شروع به صحبت میکنه و میگه امروز مردم توی این مراسم حاضر شدن تا انزجار خودشونو از چنین اعمالی اعلام کنن. ما اینجا جمع شدیم تا شاهد اجرای حکم الهی درباره این 4 نفر باشیم. خداوند توی سوره نور درباره افراد زناکار آورده مبادا عطوفت و دلگرمی به شما راه پیدا کنه و ترحم داشته باشید. حالا دادستان داره حکم اعدام رو از بلنگو میخونه. عباس مجرد و 24 ساله متهم به 2 فقره پیشینه کیفری با اتهام آدم ربایی و روابط نامشروع در سال 83 و 84. رجب علی معروف به علی سیاه مجرد و 23 ساله دارای پیشینه کیفری قدرت نمایی با قمه و ارتباط نامشروع و شرب خمر. متهم ردیف سوم اسقر مجرد و 20 ساله و دارای پیشینه کیفری قدرت نمایی با چاقو و ارتباط نامشروع و شرب خمر. متهم ردیف چهارم منصور مجرد و 25 ساله دارای پیشینه کیفری آدم ربایی در سال 84. عناوین اتهامی متهمین عبارت است از مشارکت در آدم ربایی با وسیله نقلیه نسبت به 6 نفر خانوم، حبس غیرقانونی نسبت به 8 نفر آقا، ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به کلیه شکات که 14 نفر هستند، سرقت مقرون به آزار و زنای به عنف و اکراه. صحبت‌های دادستان که تموم میشه، حوالی ساعت 6 ماشین زندان از راه میرسه. مامورای زندان 4 نفر مجرم رو از ماشین پیاده میکنن. همشون دمپایی پاشونه و شلوارای گشاد پوشیدن. یکیشون چشماش از بیخوابی شب قبل قرمز شده و زیر لب داره راز و نیاز میکنه. یکی دستاشو مشت کرده و با ترس داره قدم برمی‌داره. مردم یه عده دارن هو میکنن و تعدادی هم دارن شعار الله اکبر میدن. آفتاب کم کم داره طلوع میکنه و هوا روشن و روشنتر میشه. مامورای اجرای حکم 4 مجرم رو سمت 4 پایه‌های فلزی و تناب‌های سفید میبرن. چشمبندهای مشکی به صورت مجرمین میزنن. درست چند لحظه بعد 4 پایه رو از زیر پاشون میکشن و تمام. نزدیک ساعت 6:30 صبح 2 تا آمبولانس وارد محل اجرای حکم اعدام میشه و بعد اینکه جسدها رو معاینه میکنن، هر کدوم رو داخل کاور میذارن و آمبولانس توی هوای صاف و آفتابی اون روز آروم آروم راهی ساختمون پزشکی قانونی میشه. سلام، من زرقام نره‌ای در هر قسمت پادکست دفیله یه موضوع حقوقی رو با نگاهی به قانون به زبان ساده برای شما روایت می‌کنم. دفیله به معنی رژه رفتنه و یکی از روش‌های قدیمی برای تشخیص هویت مجرما بوده. توی این روش پلیس طی روزهای خاصی از هفته زندانیای تازه وارد رو توی محوطه زندان شهر جمع می‌کرده و اونا رو از مقابل مأمورای کلانتری‌ها، زندانبانا و زندانی‌های قدیمی عبور می‌داده یا به عبارتی دفیله می‌کرده تا به این وسیله زندانی‌های فراری یا سابقه دار شناسایی بشن. اگه تابلوی هواخوری زندانیان اثر ونسان ونگوک رو دیده باشین، توی اون تابلو نمونه‌ای از دفیله زندانی‌ها به تصویر کشیده شده. این 9th پادکست دفیله است که در روزهای اول اردیبهشت ماه 1399 شمسی منتشر میشه. توی این اپیزود قراره از ارتباط 2 طرفه جرم و رسانه حرف بزنیم. همین اول این نکته رو بگم که منظور ما از رسانه محدود به شکل رسمی اون مثل تلویزیون، مجله، روزنامه و سایت نیست. شبکه‌های اجتماعی و کلن هر رسانه دیداری یا شنیداری که در هر قالبی پیامی رو منتقل یا مخابره می‌کنه رو ما رسانه در نظر گرفتیم. با این توضیح ما توی این اپیزود می‌خوایم به این سوال جواب بدیم که چطور جرم و رسانه روی هم اثر می‌ذارن. شاید بد نیست همین حالا خودتون یه دو تا چهار تا کنید ببینید رابطه جرم و رسانه چطور و از کجا شروع میشه و چه اثری روی محاکمه و مجازات متهم ممکنه داشته باشه. برای اینکه به جواب این سوالا برسیم راه دوری نمیریم. این قسمت رو با روز اعدام 4 نفر از مجرمین پرونده خمینی شهر شروع کردیم. شاید خیلی از شماها حادثه خمینی شهر رو به یاد داشته باشید. این پرونده خیلی زود تبدیل به خوراک خبری شد. درسته که الان سالها از اون اتفاق گذشته، اما هنوز اگه توی گوگل عبارت پارک بهشت خمینی شهر رو سرچ کنید، یکی از اولین نتیجه ها همین محل اعدام متهمین این پرونده است. داستان چی بود؟ داستان از این قرار بود که 2 خرداد سال 90 حدود 14 نفر دختر و پسر که با هم نسبت فامیلی داشتن یه مهمونی اطراف باغ‌های خمینی شهر برگزار می‌کنن. عده‌ای که خبر مهمونی به گوششون می‌خوره هجوم میارن سمت باغ. مردها رو توی اتاقی حبس می‌کنن و زنها رو با ماشین سمند می‌برن توی باغ کناری و به اونها تجاوز می‌کنن. همین که ماجرای تجاوز رسانه‌ای شد، حجم زیادی از واکنش‌های احساسی، مصاحبه‌ها، اظهار نظرها و جبهه‌گیری‌ها به راه افتاد. از جمله این که 2 طیف مقابل هم قرار گرفتند. تعدادی معتقد بودند امنیت جامعه پایینه و چطور ممکنه تعدادی آدم سابقه دار و عرازل و اوباش وارد حریم خصوصی و مهمونی بشن و دست به همچین کار فجیعی بزنن. از اون طرف کسایی هم بودن که به نحوه پوشش زنهای قربانی تجاوز انتقاد می کردن و می گفتن که زنهای قربانی تجاوز همچین آدمای علیه السلامی نبودن یا اگه لباس مناسب داشتن این اتفاق براشون نمی افتاد. همین واکنش ها در نهایت باعث شد تا این پرونده تبدیل به یه پرونده خاص بشه و قوه قضاییه خیلی سریع به این پرونده خاص رسیدگی کنه. در حدود کمتر از 4 ماه هم مرحله دادسرا، هم دادگاه، هم دیوان عالی کشور و هم اجرای کامل حکم طی شد. خب، حالا بیایید کمی از حادثه خمینی شهر فاصله بگیریم و به این سوال جواب بدیم که رسانه‌ها با چه سبکی نسبت به جرایم جنسی واکنش نشون میدن. کلن درباره جرایم جنسی و مخصوصاً تجاوز به عنف، یعنی تجاوزی که توأم با زور و تهدیده، یه سری کلیشه های نادرستی هم بین مردم و هم بین رسانه ها وجود داره. همه فکر میکنن شخص متجاوز قبلن هیچ سابقه آشنایی با قربانی نداره. اصلا اینطور نیست. آقای ارژنگ چلبی توی مقاله تحلیل حقوقی جرم شناختی تجاوز به عنف درباره تحقیقاتی صحبت میکنه که نشون میده تعداد زیادی از تجاوزهای به عنف از طرف کسایی انجام میشه که یه جورایی با قربانی سابقه آشنایی داشتن. یه پیشفرض نادرست دیگه اینه که تقریبا همه فکر میکنن بیشتر متجاوزین جنسی آدمای له و درب داغون و دوزاری هن که هم مشکل روانی دارن و هم بدبخت و بیچارن. اما یادمون باشه تحصیلات، نوع شغل و طبقه اجتماعی تأثیر معناداری در ارتکاب جرم تجاوز به عنف نداره. از طرف دیگه همین که عبارت تجاوز به عنف رو میشنویم، اولین مصداقی که توی ذهنمون میاد اینه که مردی به زنی تجاوز کرده و زنی هم که قربانی تجاوز شده لباس و آرایش خاصی داشته و محکوم بوده به این تجاوز، در صورتی که این برداشت ذهنی ما در طول سالها با یه سری کلیشه ها و مقایسه ها شکل گرفته و ذهن ما نمیتونه حداقل توی نگاه اول به چیزی جز این فکر کنه و این استدلال رو بپذیره که علت بیشتر تجاوزهای جنسی چیزی فراتر از نوع لباس و سبک آرایش های خاص زنان است. تقریبا کم پیش میاد صفحه حوادث روزنامه یا سایتی رو باز کنیم و قصه تجاوز جنسی یکی از حوادث اون رسانه نباشه. اون روایتی که رسانه از ماجرای تجاوز به نمایش میذاره خیلی میتونه توی ترس و احساس ناامنی مخاطب هاش مؤثر باشه. اما از اون طرف رسانه چندان اهمیتی به این قضیه نمیده که چرا چنین جرایمی اصلا اتفاق میفته، چون ریشه یابی حوادث اون جذابیت قصه و روایت تجاوز رو نداره. همین فرایند رو اگه بریم جلو و حادثه‌ای مثل خمینی شهر اتفاق بیفته، رسانه‌ها چیکار می‌کنن؟ رسانه‌ها شروع به نوشتن درباره جزئیات تجاوز می‌کنن و مردم هم با شنیدن و خوندن این دست خبرها هم شدیداً ناراحت میشن و هم از اون طرف دچار حس ناامنی میشن و چیزی که میتونه این وسط آرومشون کنه مرگ مجرمین اون حادثه است. از طرف دیگه دستگاه قضایی برای اینکه اقتدار خودش رو نشون بده به واکنش‌های مقطعی و سرکوبگر متوسل میشه. اینجوری هم حال مردم خوب میشه و هم دستگاه قضایی محکوم به انفعال و پاسخگو نبودن در قبال مردم نمیشه. حالا جلوتر میگیم که این نگاه و رویکرد چقدر میتونه آسیب‌های جدی به قانون و نحوه دادرسی بزنه. مثلا همون خرداد 90 و تقریبا با حادثه خمینی شهر یه تجاوز دیگه توی روستای رضوان مشهد اتفاق میفته، به این صورت که یه تعدادی دانشجوی پسر با یه دختری با هم میرن به روستای رضوان. تعدادی از جوانای روستایی که متوجه میشن این دانشجوها توی یه باغ ویلایی‌ان، پسرا رو حسابی کتک میزنن و اون دختر رو از باغ میبرن و گروهی بهش تجاوز میکنن. بعد از شکایت متهمین به اتهام تجاوز به عنف و آدمربایی دستگیر شدن. پرونده خمینی شهر و پرونده روستای رضوان خیلی شبیه هم بودن، اما توی یکی بازتاب رسانه‌ای زیادی پیدا کرد، طوری که خود رئیس قوه قضاییه وارد گود شد و دستور ویژه‌ای برای رسیدگی صادر کرد. اما توی پرونده روستای رضوان رسیدگی و محاکمه روال عادی خودشو طی کرد. قبل‌تر از حادثه خمینی شهر یعنی اردیبهشت سال 90 هم یه پرونده تجاوز گروهی توی کاشمر اتفاق افتاد. ماجرای تجاوز کاشمر هم حسابی بازتاب پیدا کرد. مجموعه این اتفاقها باعث شد که چند ماه بعد سخنگوی قوه قضاییه مصاحبه کنه و بگه که در مورد مسئله کاشمر بعضی رسانه‌ها بیشتر از چیزی که بود مطرح کردند و حتی در مسئله خمینی شهر هم این اتفاق افتاد و واقعیت غیر از چیزی است که رسانه‌ها به آن می‌پردازند. وقتی در رسانه‌ها این گونه عمل می‌شود، هم دستگاه قضایی نمی‌تواند به وظایف خودش درست عمل کند و هم روند رسیدگی وارد فضای ملتهبی می شود و هم گاهی به افرادی خسارت وارد می شود. ما باید به آرامش جامعه کمک کنیم و بعضی وقتها تیتر زدنهای خلاف واقع التهاب آفرین است و نه اطلاع رسان. اما واقعا چرا وقتی قوه قضایی خودش معتقده که این جریانهای رسانه‌ای اثر مثبتی روی پرونده ندارن، باز بعد از هر جرمی که رسانه‌ای می شه در همون سمت و سوی فضای ملتهب حرکت میکنه؟
پس از ماجرای تعرض عده‌ای اراذل اوباش به تعدادی که در یکی از باغات خمینی شهر به تفریح مشغول بودند، افکار عمومی اصفهان به ویژه خمینی شهر در انتظار برخورد سریع و شدید قضایی با عوامل این حادثه است.
همسایه این باغ که یک نفر اونجا ساکن بوده، با مشاهده رفتار این افرادی که داخل باغ بودند و مقداری هم تحریک‌آمیز بوده با سر و صدایی که ایجاد می‌کنند، اون فرد تحریک میشه و دوستان خودش رو فراخوانی می‌کنه. 13 نفر از دوستان خودش میان تو اون باغ و نهایتاً حمله می‌کنن به این خانواده و مردها رو در داخل اتاقی زندانی می‌کنن و زنها رو با خودشون می‌برن و بعد از آزار اذیت جنسی اینها را آزاد میکنند.
چگونگی رفتار کسانی که برای تفریح در آن باغ جمع شده بودند مسئله قابل تأملی است، اما مهم این است که هیچ کس و به هیچ دلیلی بجز با حکم قانون حق ورود به حریم شخصی افراد را ندارد.
امنیت خصوصی مردم مورد احترام تشکیلات قضایی و نظام هست، بنابراین ما با قاطعیت در مقابل افرادی که امنیت خصوصی مردم را مورد تعرض قرار میدن برخورد خواهیم کرد.
با پیگیری نیروی انتظامی شماری از اراذل اوباش مهاجم دستگیر شدند.
5 نفر از مهاجمین که داخل در این حادثه دست داشتند بلا فاصله دستگیر میشن، تا ظهر همون روز این افراد دستگیر میشن. ما بقیه اینها از شهرستان متواری شده بودند که منتها در همون ساعت اولیه همه اینها شناسایی شدند. برای پلیس کاملا مشخص میشه که اینها کی هستند و الان در تعقیب اون افراد متواری هستیم.
آیا قوه قضاییه قول میدهد اراذل و اوباشی را که گستاخانه و با پررویی امنیت جامعه را دچار مشکل میکنند به سرعت و قاطعانه مجازات کند؟
به صورت فوق‌العاده و ویژه در دادگاه کیفری استان به اتهام اینها رسیدگی خواهد شد و مراحلی هم که تو اون روند دادرسی باید انجام بشه و در دیوان عالی کشور پیگیری بشه، ما هماهنگی‌هایی با مسئولین محترم قوه قضاییه به عمل آوردیم که به صورت ویژه و فوق‌العاده پرونده در دیوان عالی کشور هم مطرح بشه و انشالله به سرعت و به زودی مردم محل شاهد مجازات افرادی که هنجار شکنی میکنن و به اصطلاح موجب حرکاتی میشن که افکار عمومی جامعه را جریحه دار میکنن باشند.
در انتظار اجرای این قول قضایی انتظامی میمانیم.
هر جرمی نمیتونه احساسات مردم رو درگیر کنه. قاچاق، سرقت، صدور چک بدون محل، تخریب، جعل و صدها عنوان مجرمانه دیگه اونقدر برای مخاطب جذاب نیست. اما در عوض جرایم خشن مثل ضرب و جرح، قتل و مخصوصاً قتل‌های سریالی و جرایم جنسی اونقدی کشش داره که اکثر آدم‌ها مجذوبش بشن. خاطرتون باشه چند لحظه قبل گفتیم وقتی این دست جرایم وارد جریان رسانه‌ای شدن در نهایت با یه سری واکنش‌های مقطعی و سرکوبگر روبرو میشن و این رویکرد آسیب‌های زیادی به همراه داره. چرا میگیم آسیب به همراه داره و به نحوه دادرسی ضربه میزنه؟ برای اینکه به جواب این سوال برسیم بیاید اینطور شروع کنیم. توی حقوق یه اصطلاحی داریم که بهش میگیم فرایند کیفری یا کریمینال پروسس. یعنی چی؟ یعنی وقتی جرمی اتفاق میفته باید یه فرایندی رو طی کنه تا در نهایت بتونیم متهم رو مجازات کنیم. برای اینکه بشر به همین فرایند کیفری و به همین نقطه برسه هزاران سال آزمون و خطا انجام داده. چه جنگ‌هایی که به خاطر یه سرقت ساده اتفاق نمی‌افتاد و چه انسان‌هایی که کشته نمی‌شدن فقط و فقط به خاطر اینکه یه نفری از یه قبیله رفته بود و از قبیله و عشیره مقابل یه نفر رو کشته بود. گذشت و گذشت تا انسان‌ها فهمیدن این سیستم دادگستری شخصی جوابگو نیست. یعنی اگه قرار باشه هر کسی قاضی دعوای خودش باشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. پس بشریت تصمیم گرفت نهادی ایجاد کنه با عنوان دادگستری عمومی. یعنی دادگستری و دادگاه بشه نماینده همه مردم. از اینجا بود که توی پرونده‌های کیفری دو تا نهاد شکل گرفت. یکی دادسرا و اون یکی دادگاه. دادسرا تحقیقات رو انجام میداد و دادگاه حکم به مجازات میداد. یعنی هر جا پای جرم و مجازات میومد وسط، اول از همه کار دادسرا شروع میشد. خب رئیس دادسرا کیه؟ رئیس دادسرا دادستان یا همون مدعی العمومه. یعنی مدعی یا به عبارتی نماینده همه مردم برای پیگیری جرم. دادستان یه تعدادی همکار داره به اسم بازپرس و دادیار. دادستان و همکاراش توی دادسرا تحقیقات رو انجام میدن. مثلا فکر کنید قتلی اتفاق میفته، اینا میرن سر صحنه جرم، از شاهدا بازجویی میکنن، دنبال متهم میگردن و تهش به این نتیجه میرسن که فلانی مرتکب جرم شده و حاضرن قسم حضرت عباس بخورن که این شخص جرم رو انجام داده. پس وقتی مطمئن شدن که مثلا قاتل کیه، کیفرخواست تهیه میکنن. کیفرخواست یعنی چی؟ کیفرخواست اسمش روشه دیگه، یعنی خواستن کیفر یا مجازات. یعنی از دادگاه میخوان که شخص متهم رو به کیفر یا مجازات محکوم کنه. بنابراین دادسرا مجازات تعیین نمیکنه، فقط میگه بر اساس تحقیقاتی که من دادسرا انجام دادم میتونم بگم فلانی مرتکب جرم شده و اینم دلایل منه و همینطور به خاطر همین باید به مجازات محکوم بشه. در نهایت اگه دادگاه تحقیقات دادسرا رو قبول کنه، اون متهم به مجازات محکوم میشه. پس فکر میکنم الان فهمیده باشیم که تحقیقات دادسرا خیلی خیلی نقش مهم میداره و نوع تحقیقات و بازجویی ها و مدارکی که دادسرا آماده میکنه میتونه سرنوشت متهم رو از این رو به اون رو کنه. همینه که از قدیم گفتن مجازات نشدن مجرم ها خیلی بهتر از اینه که بیگناهی مجازات بشه و بارها و بارها دیدیم که یه نفر بیگناه سالها توی زندان بوده یا حتی بدتر از اون، بعد از اعدام معلوم شده که اون آدم کلن بیگناهه و ضرب المثل سر بیگناه پای دار میره اما بالای دار نمیره، کلن باد هوا بوده. فیلم کشتن مرغ مقلد یا مثلا فیلم 12 مرد خشمگین خیلی خوب این قصه مجازات افراد بیگناه رو روایت میکنه. توصیه میکنم اگه این دوتا فیلم رو که اتفاقا جز 250 فیلم برتر IMDb هم هست ندیدید، حتما یه وقت بذارید و توی اولین فرصت تماشاشون کنید. خب از حرف اصلیمون دور نشیم، داشتیم از مهم بودن تحقیقات دادسرا حرف میزدیم، پس با اهمیتی که این تحقیقات داره باید با حساسیت و وسواس بالایی انجام بشه. اینجاست که میگیم اصل بر براءته، یعنی تا دلیل محکمی نداشته باشیم نمیتونیم یه نفری رو به عنوان متهم احضار کنیم و ازش بازجویی کنیم. حتی اگه دلیل هم داشتیم باز متهم یه سری حق و حقوق قانونی داره، از جمله این که باید بتونه به خانوادش اطلاع بده، حق سکوت داره، نباید شکنجه بشه، نباید آزار روحی و روانی بشه، حق انتخاب وکیل داره، نمیشه به راحتی بازداشتش کرد و حتی اگه بازداشت شد مدت بازداشت یه حد و حدودی داره. قانون آیین دادرسی کیفری ایران هم این حق و حقوق رو به رسمیت شناخته. اما با همه این تفاسیر واقعا فکر میکنید مثلا توی پرونده قتل ستایش قریشی که قاتل با اسید مقتول رو سوزوند، قتل بنیتا، قتل‌های سریالی بیجه توی ورامین که بعد از تجاوز بچه‌ها رو میکشت، قتل‌های خفاش شب و پرونده‌های معروف دیگه، چقدر مردم به این قضیه اعتقاد داشتن که متهمای این پرونده‌ها هم باید از حق و حقوق قانونی برخوردار باشن. از بین همین پرونده‌هایی که اسم بردیم، مثلا سال 95 پسر 17 ساله یه دختر بچه 6 ساله افغانستانی رو بعد از تجاوز با اسید سوزوند و بعدش مدام عکس‌های دختر بچه توی فضای شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و همه هم با بغض و اندوه اخبار این اتفاق رو دنبال کردن. همون ایام بودن کسایی که اعتقاد به رعایت اصول دادرسی منصفانه نداشتن و با انتشار تصاویر متهم میگفتن قاتل باید هرچه زودتر اعدام بشه. اما اینجور وقتا که کسی نمیخواد سر به تن متهم باشه، خیلی ها یادشون میره که یکی از حقوق مهم متهم جلوگیری از افشا شدن اسمشه. حتی قاتل ستایش هم این حق رو داشت که اسمش منتشر نشه. اما توی این دست پرونده ها افشای اسم متهم کمترین اهمیت رو داره، چون اون موقع جامعه اونقدر عصبی و ملتهبه که توجهی به این قضیه نمی کنه و رسانه ها هم شروع به اسم گذاری های ژورنالیستی و برچسب زنی می کنن. هیولا، حیوان، شیطان، وحشی، پسفطرت و انگل جز این برچسب هاست. یا لقب خفاش شب که به غلامرضا خوشرو داده شد و احتمالاً خیلی ها ندونن که اصلاً اسم واقعی خفاش شب چی بود، یا به سعید حنایی که توی مشهد زنها رو میکشت گفتن قاتل عنکبوتی. جدا از آسیبی که پخش اسم و مشخصات متهم به خودش میزنه، بیشترین آسیب رو خانواده و آشناهای اون مجرم میبینن. واقعاً خانواده و اطرافیان متهمی که اینطور همه رسانه ها دارن دربارش حرف میزنن، چقدر این شانس رو دارن که بعد از محاکمه و مجازات دوباره به شکل عادی زندگی کنن. چقدر خانوادش این شانس رو دارن که انگشت نمای همه نباشن. چقدر این شانس رو دارن که راحت کار پیدا کنن و بدون طعنه و طرد شدن از طرف آدما توی محیط جامعه رفت آمد کنن. از طرف دیگه این دست جرایم وقتی وارد فضای سیاسی میشن، دیگه یه سری از فرایندهای عادی دادرسی کیفری از کنترل خارج میشه. کم کم سیاستمدارها شروع به اظهار نظر میکنن، بیانیه مینویسن، تحلیل میکنن تا خودشونو هم نوا با مردم نشون بدن. تقریبا بعید پرونده‌ای مثل قتل میدون کاج تهران، قتل روح الله داداشی، پرونده شهلا جاهد و مواردی از این دست اتفاق بیفته و وارد عرصه سیاسی نشه. حالا جلوتر بیشتر توضیح میدیم که چطور بعضی وقتا این پرونده ها باعث شدن که مجلس وارد عمل بشه و قانون تصویب کنه. بله، وقتی پرونده‌ای وارد این فضای احساسی میشه، قانون فقط یه ابزار دست و پاگیره. همه یک حرف رو تکرار میکنن، متهم باید کشته بشه. توی همچین موقعیتی اگه کسایی از قانون حرف بزنن، متهم میشن به حمایت از مجرم و قاتل. در عوض کسایی که صحبت‌های عامه پسند ارائه میدن، تحلیل‌های نچندان علمی و غیر کارشناسی انجام میدن، بیشتر دیده میشن و محبوبیت بیشتری هم پیدا میکنن. پس دستگاه قضایی هم با همین داستان همسو میشه و پرونده رو در سریع ترین زمان ممکن به مرحله اجرای حکم میرسونه. پرونده‌ای که در حالت عادی حداقل مثلا باید یک سالی فرایند کیفری رو طی کنه و تحقیقات با همون وسواسی که توضیح دادیم باید توی دادسرا انجام بشه، در عرض چند ماه به نتیجه میرسه. مثلا همون زمانی که روح الله داداشی به قتل رسید و پرونده هنوز دادسرا بود، سخنگوی قوه قضاییه مصاحبه کرد و گفت نمیتوان ظرف 48 ساعت متهمی را محاکمه کرد، چرا که محدودیت‌های قانونی از نظر زمانی وجود دارد. آیین دادرسی حقوقی برای متهم تعریف کرده است و قاضی ملزم به رعایت مسائلی در این زمینه است. اگرچه نوع جرم خشن است و مجازات آن اعدام است، اما داشتن وکیل الزامی است. در صورتی که متهم وکیل تعیینی نداشت، باید برای وی وکیل تسخیری گرفت. همچنین بعد از صدور حکم بدوی، متهم 20 روز فرصت دارد به حکمش اعتراض کند. همین صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه خیلی خوب نشون میده که چطور رسانه‌ای شدن پرونده میتونه توی ذهنیت قاضی اثرگذار باشه. جالبه توی همین پرونده یه دوگانه قاتل و مقتول عجیبی شکل گرفت. اینطور که از رئیس مجلس گرفته تا رسانه‌های ریز و درشت از پهلوانی‌ها و جوانمردی‌های مقتول حرف می‌زدن و در مقابل قاتل یه آدم رذل و اوباش معرفی می‌شد. و این وسط یه چیز مهم گم شد، اینکه امثال این جوونی که دست به قتل قهرمان بدنسازی زده چطور و برای چی به این نقطه رسیده. ریشه ارتکاب جرایم خشن از طرف نوجوانها و جوانها چیه؟ چی کار باید کنیم تا دیگه اینجور اتفاقها اصلا نیفته یا حداقل کمتر اتفاق بیفته؟ یادتون باشه گفتیم که توی مرحله دادسرا حرف زدن درباره مجازات اصلا معنی نداره، اما وقتی همین پرونده توی دادسرا بود همه داشتن از اعدام حرف می زدن. خب وقتی همه اعتقاد دارن که متهم باید اعدام بشه، تحقیقات اصلا چه لزومی داره؟ ما اصلا وقتی دنبال تحقیق و بازرسی میریم که 1% هم شانس قائل باشیم برای اینکه ادعای خلاف فرضیه ما ثابت بشه. پس توی همچین پرونده هایی از همون اول تکلیف ماجرا روشنه و جایی برای اصل براءت و اصول دادرسی منصفانه وجود نداره، چون توی پرونده هایی که توی فضای رسانه‌ای جریان دارن از همون اول نسخه متهم پیچیده شده و قانون فقط یه ابزار دست و پاگیره که صرفاً باید به شکل فرمالیته فرایندش طی بشه.
آخرین روزهای بهار بود که خبر مفقود شدن دختر بچه‌ای 7 ساله در پارس‌آباد خزان را بر دل اهالی مغان نشاند. علاوه بر تلاش کارگاهان پلیس، مردم هم سعی کردند با استفاده از شبکه‌های اجتماعی ردی از آتنای کوچک پیدا کنند. 2 روز قبل جسد کودک در پارکینگ اجاره‌ای یکی از مظنونان که حالا به رنگرز قاتل معروف است کشف شد. افشای ابعاد ماجرا احساسات مردم را جریحه‌دار کرده بود. از کاربران عادی تا چهره‌های سرشناس در فضای مجازی پست‌هایی از ابراز همدردی به اشتراک گذاشتند. در مراسم تشییع دادستان پارس‌آباد قول داد که پرونده قدم به قدم موشکافی می‌شود. شاید مجازات آب آرامشی بر آتش هیجان‌ها باشد.
تا اینجا درباره چند تا از پرونده‌های رسانه‌ای مهم حرف زدیم. و گفتیم که توی این پرونده ها چندان به اصول دادرسی منصفانه عمل نمیشه و معمولاً یه همصدایی وجود داره که هرچه زودتر مجازات اجرا بشه و به طور معمول توی این فضا فرایند کیفری آسیب میبینه. اسم متهم افشا میشه، اصل براءت اهمیت خودشو از دست میده و فرصتی مهیا میکنه برای گروه های نفوذ و سیاستمدارها که اونا هم خودشونو صدای مردم بدونن و از این روش برای خودشون مشروعیت ایجاد کنن و بعضی ها هم بخوان از این آب گلالود ماهی بگیرن. اما این پایان ماجرا نیست. این پرونده ها زمانی به ایستگاه آخر میرسه که با یک نمایش عمومی تمام بشه، یعنی اجرای علنی مجازات، چرخوندن مجرم با آفتابه دور گردنش، شلاق زدن و اعدام جز مجازات هایی به حساب میاد که توی نظام کیفری ایران به صورت علنی اجرا میشه. دقت کنیم که مجازات یه چیزه و اجرای علنی اون یه چیز دیگه. در واقع کسی که وسط میدون شهر بهش شلاق میزنن داره دو بار مجازات میشه، یه بار با شلاق و یه بار با اجرای علنی و تحقیرش جلوی چشم صدها و شاید هزارها آدم که درد و رنج این دومی خیلی خیلی بیشتره. این نحوه از اجرای مجازات مخصوصا توی شهرهای کوچیک یا جاهایی که بافت سنتی دارن و مردم همدیگر رو میشناسن، علاوه بر اینکه مجرم رو تحقیر میکنه، باعث میشه بعد از اجرای مجازات اون شخص دیگه نتونه مثل یه شهروند عادی توی جامعه زندگی کنه و همینطور آسیب زیادی به خانوادش میزنه و چه بسا اون خانواده رو مجبور به مهاجرت، تغییر اسم و کارهایی از این دست کنه. با این همه اجرای علنی مجازات یه پیام مهم از طرف دستگاه قضایی برای مردم داره. اونم این که دستگاه کیفری کاملا مقتدره و با شدیدترین واکنش ها مقابل مجرمین میایسته. این نگاه دنبال ایجاد مشروعیت و اعتماد سازی بین مردمه، یعنی با اجرای علنی مجازات به مردم اعلام کنه برای حفظ امنیتشون در سریع ترین زمان ممکن به پرونده رسیدگی میشه و با نهایت سختگیری با متهمین رفتار میشه. اما اجرای علنی مجازات به همینجا ختم نمیشه. کافیه بعد اینکه تب و التهاب یه جرم فروکش کرد، بعدش نگاهی به تصاویر اجرای علنی مجازات مخصوصا حکم اعدام بندازیم و دنبال آسیب‌های این نحوه از اجرای مجازات بگردیم. گاهی برای اجرای یک مراسم اعدام کلی آدم با هر رده سنی صف می‌بندن تا لحظه کشته شدن یک انسان رو تماشا کنن. تماشای ثانیه‌های پایانی زندگی یک آدم چه کششی در بقیه ایجاد می‌کنه که اونا رو به دیدن ترغیب می‌کنه. تماشای چنین صحنه‌هایی علاوه بر اینکه خشونت و مرگ یه انسان رو عادی نشون میده، از اون طرف مخصوصاً برای بچه‌ها باعث ایجاد ترس و استرس میشه. مثلا سال 85 یه پژوهشی توی مجله روانپزشکی و روانشناسی منتشر شد با عنوان اختلال پس از ضربه‌ای در دانش آموزان دبستانی که شاهد اجرای حکم اعدام بودن. این پژوهش روی 200 نفر از دانش آموزای 7 تا 11 ساله دبستانی انجام شد که از نزدیک صحنه اعدام رو دیده بودند. پژوهش تهش نشون داد 52% بچه‌ها دچار اختلال پس از استرس ضربه‌ای شدن و این اختلال با واکنش‌هایی مثل ترس، احساس درماندگی یا وحشت همراه بود. با این حساب حتی دیدگاه کسایی که معتقدن وقتی مجازاتی به شکل علنی اجرا بشه باعث پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم میشه چندان درست نیست. در واقع کسایی که طرفدار اجرای علنی مجازاتن بیشتر روی پیشگیری از ارتکاب جرم مانور میدن. اینا میگن که با اجرای علنی مجازات هم خود اون مجرم متنبه میشه که دیگه سراغ ارتکاب جرم نره، که بهش میگن پیشگیری خاص، هم آدمای دیگه با دیدن صحنه تحقیر و زجر کشیدن یه نفر دیگه حساب کار دستشون میاد که اگه جرمی انجام بدن آخر و عاقبت خوبی ندارن، که این میشه پیشگیری عام. اما این نگاه نگاه درستی نیست، مخصوصا توی جامعه‌ای که بسترهای ارتکاب جرم اونقدر متنوع و زیاده که با تهدید کردن به مجازات نمیشه از ارتکاب مجدد جرم جلوگیری کرد. واقعیت اینه که وقتی عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر کدوم میتونن زمینه ساز ارتکاب جرم بشن، هر چقدر هم از مجازات‌های خشن استفاده کنیم، باز به نتیجه نمیرسیم. چرا؟ چون ما داریم معلول یا همون مجرم رو از بین میبریم و توجهی به علت و زمینه ارتکاب جرم نشون نمیدیم. معلومه وقتی توی مناطق مرزی وضعیت معیشت و اشتغال خوب نیست، خیلی ها سراغ کولبری و قاچاق میرن. حالا هزاری هم که ما دستگیر و شلیک کنیم، به از بین بردن قاچاق کمکی نکردیم. یا وقتی کسی دست به قتل و تجاوز میزنه، کمتر کسی میپرسه که چرا این آدم به چنین درجه ای از خشونت رسیده. هیچ کسی موقع تولد مجرم و جنایتکار متولد نمیشه و این جامعه است که از آدم ها میتونه بزهکار و تبهکار بسازه. بله، درسته شاید عده خیلی کمی از مجرم ها مشکلات روانی یا اختلالات فیزیولوژیکی و ژنی داشته باشن و جامعه این وسط بی تقصیر باشه، اما این تعداد مجرم های این مدلی خیلی کمه و بی برو برگرد باید ریشه ارتکاب جرم رو توی جامعه بگردیم. یک چیزی رو هیچ وقت فراموش نکنیم، این استدلال که مجرم مشکل روانی داره بهترین استدلال برای دولت‌ها و حکومت‌ها به حساب میاد که از زیر بار مسئولیت شونه خالی کنن، چون همه چیز رو میذارن به حساب روح و روان مجرم و خودشون رو بی تقصیر جلوه میدن، در صورتی که اگه معتقد باشیم زمینه ارتکاب جرم از دل جامعه بیرون میاد، یکی از اولین کسایی که باید یقشو گرفت خود اون حاکمیته. حاکمیت و دولت با هر تصمیم خودش میتونه بستری برای ارتکاب جرم فراهم کنه و برعکس از اون طرف میتونه به پیشگیری از جرم کمک کنه. یه مثال سادهش جاهای مخروبه جنوب شهره که معمولاً جایی برای جمع شدن معتادا. واقعاً نمیشه با صرف بودجه اینجور جاها رو خراب کرد و مثلا به جاش سالن ورزشی درست کرد؟ یا از اون طرف بیکاری و ارتکاب جرم یه نسبت خیلی معناداری با هم دارن؟ خب بگذریم، داشتیم میگفتیم بعد از رسانه‌ای شدن جرم و زمانی که افکار عمومی درگیر یه جرم خاص شد، همه دنبال اینن که متهم سریع‌تر مجازات بشه. به همین خاطر ایده‌ای که پشت اجرای علنی مجازات وجود داره همینه که به مردم اعلام کنه که مجرم مجازات شد. وقتی که همه چیز به سرعت اتفاق بیفته تا مجرم هر چه زودتر اعدام بشه، دیگه فرصتی پیش نمیاد که جرم شناس‌ها، روانشناس‌های جنایی و یا جامعه شناس‌ها بتونن با متهم مصاحبه کنن و با بررسی شخصیت و زمینه‌های ارتکاب جرم راهکارهای برای کمتر شدن این دست اتفاقها ارائه بدن. بله، خلاصش این که اگه جرمی رسانه‌ای شد و اون هم فقط یه سری جرم‌های خاص مثل قتل و تجاوز و در عرض چند ماه و جلوی هزاران نفر متهم رفت بالای چوبه دار، آسیبی که این دست اتفاقها در بلند مدت به قانون و دادرسی میزنه خیلی بیشتره، چون ما فقط یک یا چند نفر رو حذف می‌کنیم اما علت جرم رو از یاد می‌بریم. درست مثل معلمی که به دانش آموز درست درس نمیده و موقع امتحان همون دانش آموز وقتی که داره تقلب می‌کنه برگش رو پاره می‌کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مادر امیر حسین قاتل هستم. 4 ساله که اینا با ما همسایه بودن، ما با هم دیگه خیلی خوب بودیم و اینا رو خیلی دوست داشتیم و حتی اینا که عموی این 20 سال پیش تو کوچه ما بود، پسر ما که اونجا به دنیا هم اومد، اینا ما خیلی با هم خوب بودیم، دست گل آوردن، خیلی هم ازشون تشکر میکنیم و در غم اینا هم شریک هستیم. از این که من تا امامزاده طاهرم که دفنش کردن امرو رفتم، اما خب دورا دور، بخاطر این که خیلی باشون صمیمی بودیم، خیلی خوب بودیم. حتی ما از ساعت 2-3 که به بعد ما با مادر این هر روز درد دل میکردیم. خودش گفت مادر کاری که کردم شیطان گلم زده اشکال نداره، منو ببری معرفی کنی، من خودم از آب وجدان دارم، این کار کردم، اشتباه کردم. اما بچه من آزارش به هیچ کس نرسیده بود، بازم ستایش بچه بود، بچه منم بچه بود. چون تازه 15 ساله بوده، اینه که دارن شایعه میکنن 18 ساله بوده و 20 سال بوده، همش دروغه، همه اینا دروغ بوده. شناسنامه داره، مدرک داره، بچه من الان کارت ملی نگرفته، اینا همش شایعه ای که بودن برای ما پخش کردن. قممون و قم ما فرق نمی کنه، ایرانی و با افغانی، هیچ مهاجر با ما فرق نداشته، چون که ما دیگه همه یکی هستیم و همدل و با همدیگه زندگی و تشکیلات و اینا داریم با همدیگه. قانونم هر جوری که تصمیم بگیره ما تابع قانونیم.
تا اینجا از تأثیری که رسانه‌ای شدن جرم روی نحوه محاکمه و اجرای مجازات داره حرف زدیم. یادتون باشه اون اولای پادکست گفتیم که یه جاهایی مجلس هم وارد گود میشه. اینجا میخواییم به همین قضیه بپردازیم. بوده گاهی اونقدر یه سری جرایم سر و صدا کرده که مجلس هم میاد وسط و به خاطر یک یا چند تا اتفاق مقطعی قانونهای سفت و سختی تصویب میکنه و مجازاتهای سنگینی توی قانون پیش بینی میکنه. سال 72 قانونی تصویب شد به اسم قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز میکنند. این قانون برای زمانی بود که یه عده ویدیو و نوار و سیدی های غیر مجاز و مبتذل و مستحجن پخش می کردن. خلاصه گذشت و گذشت تا اینکه سال 85 یه سری فیلم و سیدی از مهمونی و زندگی خصوصی فوتبالیستا و بازیگرا دست به دست شد. شاید معروفترین اونا فیلمی بود که به زهرا امیر ابراهیمی منتسب شد. نماینده های مجلس هم به قدری تحت تأثیر این اتفاقا قرار گرفتن که معتقد بودن مجازات قانونی خیلی سبکه، یعنی همون مجازاتی که توی قانون سال 72 پیش بینی شده بود و باید مجازات های سفت و سختی مثل اعدام به قانون اضافه بشه. رو همین حساب دست به کار شدن و لایحه اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند رو آماده کردند. نماینده ها می گفتن این لایحه به ناموس ملی و ناموس کشور و ملت ارتباط داره و تصویبش باعث رفع و رجوع نگرانی مردم میشه. موقع تصویب این لایحه توی مجلس نماینده ها تلاش می کردن از عبارت هایی مثل اراذل اوباش، بی حیا، وابسته، خائن و زناکار چهره خطرناکی از مرتکبان جرایم مشمول لایحه ارائه بدن. مثلا یکی از نماینده های مجلس درباره ضروری بودن تصویب اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند اینطور توی صحن مجلس اظهار نظر کرد: طرحی که مربوط به ناموس ملی است، طرحی که مربوط به حیثیت خانواده هاست، طرحی که کیان عفت و جایگاه ارزشی خانواده ها را می تواند در جهت حفظ آن کمک کند. ما گزارشاتی در کمیسیون قضایی دیدیم و خواندیم و شنیدیم که خدا می داند قلب تمامی اعضای این کمیسیون به درد آمد و یقیناً اگر تک تک شما هم این گزارشات را ببینید هیچ قضاوتی نخواهید کرد، مگر اینکه بانیان، سرمایه گذاران، طراحان و مجریان این گونه مظالم در حق ناموس این ملت و مملکت پاداش و جزایی جز اعدام و نابودی مادام العمر به انتظار بکشند. فیلم هایی به نمایش گذاشته شد از ناموس دختران این کشور که افرادی بی حیا، وابسته، خائن، عذرخواهی می کنم، زناکار، برخی از دختران و زنان این جامعه را مورد تجاوز وحشیانه قرار می دهند و این بچه ها پناهی ندارند. ما این خلع قانونی را پر کردیم، عذر نیروی انتظامی را برطرف کردیم، عذر دستگاه قضایی و قاضی را مرتفع کردیم تا با استناد به این قانون که حقیقتاً فوریت دارد نسبت به این گونه افراد تصمیم بگیرند و انشاءالله مانع از تشییع فاحشه بشوند. بله، سال 86 این طرح تصویب شد و لباس قانون به تن کرد. اما با وجود مجازات سنگین اعدام که توی این قانون پیش بینی شد، سالها بعدتر انتشار فیلم‌های خصوصی هنرمندها و ورزشکارها به هیچ وجه متوقف نشد. فقط به خاطر حاکمیت یه جو احساسی و بدون مطالعات علمی و کارشناسی این قانون تصویب شد. مجلس دلیل تصویب این قانون رو احساسات جریحه‌دار شده مردم اعلام می‌کرد. اما نماینده های مجلس فراموش کرده بودند که رسانه ها کلیشه های خاص خودشونو دارن برای بازتاب خبر مثلا آقای معینی‌فر مقاله‌ای داره به اسم بازنمایی کلیشه‌های جنسیتی در رسانه. ایشون به صورت موردی صفحه حوادث روزنامه همشهری رو بررسی کرده و تهش میگه توی مناسبات جنسیتی که از زبان رسانه مطرح میشه، اصولاً مردا انسان‌های فعال، مسلط، مهاجم و مقتدری‌اند و از اون طرف زن‌ها غالباً تابع، منفعل، تسلیم و کم اهمیتن. در واقع رسانه‌ها با نشون دادن مردها و زن‌ها به این شکل به اهمیت نقش جنسی و عدم برابری جنسی تأکید میکنن. توی همچین وضعیتی مردها میشن مهاجم و متعرض و زنها به صورت قربانی به نمایش گذاشته میشن. در هر حال قانون سمعی و بصری به استناد احساسات مردم تصویب شد و هیچ کس از نماینده ها نپرسید کی و کجا از مردم نظرسنجی کردند و چطور احساسات مردم رو توی ترازو گذاشتن و چطور میشه با احساسات قانون تصویب کرد. احساسات مردم فقط دستاویزی بود که قوه مقننه به قانونش مشروعیت بده، در حالی که بعد اینکه از تب و التهاب انتشار اون فیلم ها گذشت دیگه مجازات های سنگین راهکار مناسبی برای پیشگیری از جرم نبود. از این قانون بگذریم و بریم سراغ طرح بعدی. مرداد سال 87، 19 نفر از نماینده های مجلس طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه رو تقدیم مجلس کردند که نهایتاً با موافقت اولیه اکثریت قاطع نماینده ها یک فوریت اون تصویب شد. چه جرایمی شامل این طرح می شد؟ راهزنی و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا، تأسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشا و الحاد، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی، شرارت، آدمربایی به قصد تجاوز اخاذی. اگر یک دور این عناوین رو نگاه کنیم میبینیم چقدر عناوین جذاب ژورنالیستی هستن. بعد مجازات این رفتارها چی بود؟ مجازات محارب و مفسد فلعرض که غالباً اعدامه. این طرح چه نکته بامزه‌ای داشت؟ نکته بامزه و شاید تأسف‌بارش این بود که تقریباً همه این جرم‌ها قبلاً توی قانون وجود داشت. یعنی قبلاً همه اینها جرم‌انگاری شده بود و نماینده‌ها دوباره همه اینا رو ریخته بودن توی یک کیسه و مجازات اعدام براش تعریف کرده بودن. تازه از این هم فراتر رفته بودن و یه جرم جدید خلق کردن به اسم شرارت. اصلا شرارت یعنی چی؟ بگذریم. احتمالاً این سوال براتون پیش میاد که چی شد نماینده‌ها همچین طرحی رو آماده کردن؟ نماینده‌ها میگفتن ما گزارش‌هایی دریافت کردیم که یه عده مجرم امنیت مردم رو سلب کردن. بعد اگه بریم مشروع مذاکرات مجلس رو بخونیم میبینیم که استناد به صفحه حوادث روزنامه یکی از دلایل آماده کردن این طرح بوده. مثلا یکی از نماینده‌ها در دفاع از طرح گفت همین چند روز پیش در یکی از صفحات حوادث روزنامه ها نوشته بودند یک مینیبوس که دانش آموزان مدرسه دخترانه را به منزل خودشان می رسانده، بعد از اینکه همه را پیاده کرده آخرین دختر مدرسه را که یک دختر 17 ساله بوده مینیبوس را در کنار خیابان پارک کردند، پرده ها را کشیدند و ناجوان مردانه راننده و آن کمک راننده به این دختر تجاوز کردند و بعد هم فیلم برداری کردند. این طرح به قدری عجله‌ای و متأثر از فضای ژورنالیستی آماده شده بود که مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه کرد 6 ماه مسکوت بمونه و خوشبختانه همون 6 ماه باعث شد که این طرح دیگه تبدیل به قانون نشه. بدون تردید بعد از سپری شدن التهاب روزهای اول پیشنهاد طرح و البته خوردن چند لیوان آب خنک باعث شد که کمی هم مطالعات کارشناسی و علمی جایگزین بشه و این طرح به تصویب نهایی نرسه. همین جریان رسانه‌ای سال 86 هم تکرار شد. خرداد سال 86 بود که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هفتم طرح ممنوعیت حمل و نگهداری ادواتی که در درگیری فیزیکی بین افراد کاربرد دارد رو ارائه کرد. این طرح توی مجلس هفتم تصویب نشد و درست 11 روز بعد از قتل میدون کاج سعادت آباد تهران و توی فضای رسانه‌ای اون اتفاق، یعنی 17 آبان 89، یک فوریت طرح ممنوعیت ساخت، حمل و نگهداری ادواتی که در درگیری فیزیکی بین افراد کاربرد دارد با اصلاحاتی تصویب شد. باز مرداد سال 90 طرح تشدید مبارزه با جرایم خشونتبار با قید دو فوریت به مجلس ارائه شد. هرچند مخالفت بعضی از نماینده ها با جنبه های نمایشی و احساسی این طرح باعث شد دوفوریتش تصویب نشه. حالا دوفوریت یعنی چی؟ طرح رو مجلس آماده میکنه، لایحه رو دولت. حالا هر طرح و لایحه‌ای که میاد توی مجلس بستگی به فوریت تصویبش ممکنه به صورت یک فوریت، دو فوریت یا سه فوریت به مجلس ارائه بشه. اگه یک فوریت تصویب بشه به کمیسیون تخصصی و همینطور مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع میشه تا بیشتر بررسی بشه. اگه دو فوریت تصویب شه دیگه به کمیسیون نمیره و حداکثر 48 ساعت بعدش باید در دستور کار مجلس قرار بگیره. سه فوریت هم که دیگه خیلی فوری و فوتیه و اگه سه فوریت طرح و لایحه‌ای تصویب شد توی همون جلسه مجلس در دستور کار قرار میگیره. از بحثمون دور نشیم. چی شد که مرداد سال 90 طرح تشدید مبارزه با جرایم خشونتبار با قید دو فوریت به مجلس ارائه شد؟ این طرح بعد از قتل دختری دانشجو روی پل مدیریت و همینطور قتل روح الله داداشی توی کرج ارائه شد. اگه نگاهی به فرایند و تاریخ تصویب این طرح کنیم خیلی خوب متوجه میشیم که قوه مقننه خواسته در برابر این جرایم واکنش نشون بده. توی مقدمه طرح اومده به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های جنایی که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و اطلاع رسانی دقیق به جامعه که موجب پیشگیری از وقوع جرم و ارتقاء سطح امنیت اجتماعی می شود، طرح ذیل با قید دو فوریت جهت طی مراحل رسیدگی تقدیم می شود. اونقدر نگاه مجلس درباره طرح تشدید مبارزه با جرائم خشونتبار تند و تیز بود که مرکز پژوهش‌های مجلس توی اظهار نظر کارشناسی خودش گفت گسترش جرایم خشونتبار با استفاده از سلاح سرد ارتباط مهمی با عوامل زمینه‌ای و محیطی داره و باید به جای جرم‌انگاری و مجازات روی پیشگیری از جرم تاکید کرد. در هر حال توی این بخش ما فقط خواستیم به تعدادی از طرح‌ها و قوانینی اشاره کنیم که متأثر از جریان‌های رسانه‌ای تصویب شد، وگرنه مثلا توی قانون مبارزه با قاچاق انسان، اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در سال 87 که به قانون تشهیر معروف شد برای معرفی مفسدین اقتصادی و واکنش‌های مجلس بعد از اختلاس 3000 میلیاردی سال 90 همه مشتی از خروارن و بدون تردید تصویب قانون در فضای احساسی ثمری جز ناکارآمدی نداره و چه بسا متهمینی که سالهای سال باید مجازاتهایی رو تحمل کنند که چندان مبنای کیفرشناسی و علمی نداره. این نهمین قسمت پادکست دفیله بود که من با همکاری مرضیه ضبط و منتشر کردم. در صورتی که پیشنهاد و نقدی نسبت به این پادکست دارید میتونید از طریق ایمیل، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دفیله با ما در ارتباط باشید. کافی پادکست دفیله رو توی گوگل سرچ کنید و خیلی راحت به ما برسید. توی این اپیزود از چندین منبع استفاده شد که فهرست اونا در توضیحات پادکست آورده شده. تلاش ما اینه که هر ماه یه اپیزود از پادکست دفیله رو منتشر کنیم. در پایان سه نکته رو توضیح بدم. اول اینکه این اپیزود دفیله با روند اپیزودهای قبلی کمی متفاوت بود و چندان به بررسی قانون و یه موضوع خاص نپرداختیم. ما سعی می‌کنیم توی هر اپیزود به حال و هوای زمان انتشار هم توجه کنیم. حالا که به خاطر کرونا خیلی بیشتر درگیر فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شدیم و به اهمیت رسانه، هژمونی و قدرت اون در تصمیم سازی مردم و حاکمیت آگاهیم، ما هم سعی کردیم توی این اپیزود بیشتر درباره تأثیر رسانه و جرم صحبت کنیم. دو اینکه توی این اپیزود ما اصلا دنبال این نبودیم که بگیم رسانه چیز اخ و بدیه. رسانه در کنار تمام ویژگی‌های مثبتش گاهی با لبه تیز و بران خودش میتونه به سمت کلیشه‌ها و بازنمایی‌های عجیب و غریب بره و همونطور که توضیح دادیم هم توی محاکمه و هم توی قانونگذاری اثر خودشو بذاره، وگرنه فکر نمی کنم کسی منکر این باشه که توی دنیای آزاد اطلاعات رسانه چه نقش پررنگی در اطلاع رسانی و افشای حقایق داره. و و سوم این که چون قبلا در مورد این مسئله نوشتیم و حرف زدیم، معمولا همیشه انتظار داریم که بعدش یه عده جبهه بگیرن که آقا ته این حرفای شما یعنی این که کت شلوار تن یه عده مجرم کنیم و با عزت و احترام باهاشون برخورد کنیم. بحث ما اینجا حمایت از ارتکاب جرم و مجازات نشدن متهم‌ها نیست. یه جایی رشته کلام از دستمون در میره. فرض کنید موقعی که قانون اساسی تصویب میشد میگفت شکنجه کردن ممنوعه مگر در مواردی که لازمه. آیا همین به شکنجه کردن مشروعیت نمیداد؟ یا یه پله بدتر، مثلا اگه توی برج میلاد بمب گذاشته باشن و مطمئن باشیم که فلانی بمب رو کار گذاشته و اگه شکنجش کنیم ممکنه جای بمب رو لو بده، آیا باید شکنجش کنیم؟ اگه ما یه جا برای قانون استثناء قائل بشیم دیگه نمیشه جلوش رو گرفت و میافتیم توی چاه ویل. پس اینجا که ما از حقوق متهم حرف میزنیم دیگه نمیتونیم استثناء قائل بشیم و بگیم فلان مجرم که مثلا اسید پاشید یا فلانی که تجاوز کرد نباید حقوقش رعایت بشه و باید مستقیم اعدام بشه. همه ما به عنوان شهروند در برابر قانون مساوی هستیم و باید تمرین کنیم که همه چیز مشروط به قانون باشه و به قول مستشار الدوله که حدود 150 سال پیش کتابی نوشت به اسم یک کلمه و توی اون کتاب گفت چاره در چیزی جز یک کلمه نیست و اون یک کلمه قانونه. پس در هر حالتی و حتی وقتی که احساساتی هستیم باید به قانون احترام بذاریم و دنبال سوراخ سنبه برای استثناء کردن یه عده نباشیم. در آخر از شما بسیار ممنونم که ما رو تا انتها شنیدید و امیدوارم همه دنبال یک کلمه باشند و اگه کلمه ای نادرست بود دنبال اصلاح و تغییرش باشند و نه قانون گریزی.